وقتی بحث توحید خداوند سبحان مطرح می شود، بزرگان علم توحید بر اساس آیات قرآن توحید رو بخش بردم می کنند. میگن ما یه توحید نظری داریم، یه توحید عملی داریم. گاهی شناخت توحیدی ما از خداوند مطرح است، گاهی عمل کرد توحیدی ما نسبت به خداوند سبحان. در مقام شناخت توحیدی ما سه توحید داریم که مقابل اون سه شرک داریم: یک، توحید در ذات، دوم، توحید در صفات، سوم، توحید در افعال. ما سه توحید داریم. توحید در ذات این است که شما میگویید که ذات خداوند سبحان یک ذات است، یعنی خالق وجود، آفریدگار هستی، پروردگار هستی یک ذات بیش نیست و ذات او تقسیم ندارد، منقسم نمیشه به چیزی و در کنار ذات او شعبه یا ذات وجود ندارد. یعنی اون به اصطلاح توحید خاص ذاتی که استفاده میشود از همین کلمه اول سوره مبارکه اخلاص، قل هو الله احد، میشه اون فرمایشات امیرالمؤمنین. کلمه قل هو الله احد اشاره دارد به اون توحید ذاتی. در کنار این توحید ذاتی ما شرک ذاتی رو داریم، یعنی یه عده‌ای در طول تاریخ اومدن ذات خدا رو منقسم کردن، گفتن خدای خالق وجود دو خداست، یعنی ذاتاً دو خداست، آفرینش دو مبدع دارد، مبدع شر دارد، مبدع خیر دارد، مبدع نور دارد، مبدع ظلمت دارد. گروه دیگر اومدن گفتن سه خدا مبدع وجود است، ابا ابن روح القدس است. گروه دیگری اومدن رابوعا، چهار قائل شدن، پنج قائل شدن و همینطور ادامه داشته است که در ذات آفریدگار وجود عده‌ای تقسیم قائل شدن. این شد شرک در ذات، نقطه مقابل توحید در ذات. در کنار آن ما توحید در افعال را داریم، یعنی اون افعال و به اصطلاح اون مسائلی که از خداوند سبحان سر میزند و اموری که از باری تعالا سر میزنه، اینا کار هیچ کسی نیست، کار خود اوست. ما اون قدرت و تصرف فعلی خداوند سبحان رو به هیچ کس نمیتونیم نسبت بدیم. یعنی این که انسان معترض باشد لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود جز خداوند سبحان نیست، اینه که انسان این رو باور کند عزیزان که تمام وجود، تمام آدمیان در طول تاریخ، تمام ملائکه الله، تمام انسان‌ها و مخلوقات الهی در افعال خودشون مستقل نیستن. ما اگر بخوایم یه کاری رو انجام بدیم صد تا مقدمه دارد. ما اگر بخوام یه عملی رو انجام بدیم، یه خوردنی رو شروع کنیم، نوشیدنی رو کنیم، شروع کنیم، 500 تا مقدمه دارن تا تمام اینها دست به دست هم نده کار ما انجام نمی‌شود. افعال ما در وجود نیاز به مقدمات دارد که این مقدمات هم تمهیدات حضرت باری تعالی است. عمده اونها رو خدا تنظیم می‌کند تا زمین نگردد، تا آسمان نچرخد، تا بهار آبی نباشد، تا بارانی نباشد، تا ریزش نزولات آسمانی نباشد، تا بهره‌گیری زمین نباشد، تا پس دادن این آب‌ها در سطح زمین نباشد، تا فکر و اندیشه‌ای نباشد که خدا به انسان بدهد آب‌ها رو از زمین بردارد آماده مصرف کنند. شما آبی نمی‌خورید، حالا این مقدمات رو یه حسابش بکنید چقدر میشه تا یه لیوان آب اینجا باشد، شما بنوشید بگید الحمدلله. تمام افعال ما این چنین است، خداوند سبحان در افعال خودش مستقله، اما تمام وجود در اعمالشون مستمدن، نه مستقل. اینا همه نیازمند به فیض ربانی هستن تا بتونن کاری رو انجام بدن. این میشه توحید افعالی. خداوند در افعالش مستقل است، اما ما انسانها در افعالمون غیر مستقل. ما در این حالی که کاری رو خودمون انجام میدیم، اما مقدمات این کار، قوه این کار، نیروی این کار از اوست. زمانی در بحث جبر و اختیار عرض می‌کردم این رو خدمت عزیزان، عالی ترین گزاره‌ای که میتواند پاسخگوی مبحث جبر و اختیار باشد در حد شناخت دیندارانه عرض می‌کنم، این است که انسان بگوید به حول الله و قوته اقوم و اقوم. شما از زمین میخواید بلند شید برای رکعت بعدی نمازتون، میگید به حول الله و قوته اقوم و اقوم. اگه حالش نداشتید میگید یا حی یا قیوم، زود خلاصش میکنید. اما وقتی که حالش دارید و میخواید ذکر کامل بگید، میگید به حول الله و قوته اقوم و اقوم. اینجا چی میگید شما؟ میگید حول و قوه خدا رو به کار میبندم، منتها این حول و قوه از خداوند چی به کار میبندد؟ این را من به کار میبندم. اقوم یعنی من بلند میشم، عبادو یعنی چی؟ یعنی من می‌نشینم. ما وقتی که می‌خواهیم بنشینیم و برخیزیم، حول و قوه نداریم که بنشینیم و برخیزیم. این حول و قوه مال کیست؟ مال اوست، مال خداوند سبحان است. اما خدا وقتی که میخواهد عملی رو انجام بده چگونه انجام میده؟ مستقل است. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بكل شیء علیم. خداوند اون تسلط لازم را دارد که انما امره اذا اراد شیئا، اگر اراده کرد امر کند. اما ما اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم، ما وابسته به استمداد از حضرت هدیتیم. تمام وجود و هستی این فقر ممکن الوجود در قبال واجب الوجود است. این میشه توحید افعالی. اگر غیر از این تصور کردیم، ما به حیطه شرک افعالی وارد شدیم. این دو الله السلام. تمام این مطالبی که عرض کردم در باب توحید افعالی در کجا به دست میاد؟ در همین کلمه الله الصمد. خداوند صمد است، یعنی تمام وجود در اعمالی که انجام میدهند همه مراجعه به او میکنند، همه وابسته به او هستند. اما خداوند سبحان هیچ وابستگی به کسی ندارد. ای بر احدیتت ز آواز، خلق ازل و ابد هم آواز. اون احدیت او، وحدت ذاتی او و این وحدت فعلی او در این قسمت از سوره مبارکه مشخص است. قل هو الله احد الله الصمد. سومین نکته‌ای که در توحید عرض کردم در توحید نظری خدمت عزیزان این است که خداوند توحید در صفات دارد. فهم این مشکله، یعنی توحید در صفات. گاه متاسفانه ما دوچار این مشکل کنند. الله خطبه اول نهج البلاغه بخش عظیم از آن توضیح همین توحید در صفات باری تعالی است. این که بین خداوند و صفات او جدایی نیست، یعنی بین ما در عالم وجود و هستی صفاتی که میبینیم عارض بر ذات است. من ناچارم که این مطالب رو میگم، یعنی نمیشه سوره توحید رو گفت عزیزان و این مطالب رو نگفت، ولو ممکنه کمکی، اما سعی میکنم که من به بیانی گفته بشه که دشواری برای هضم مطلب در ذهن مبارک عزیزان ایجاد نشه. لازم ببینید، ساده عرض میکنم، وقتی که ما از مادر متولد میشیم صفتی نداریم، یعنی والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وقتی از بطن مادر بیرون اومدیم، وقتی این معده به امر خداوند آماده پذیرش غذا شد و احساس خلق درش ایجاد شد، گرسنگی رو حس کردیم. ما درد جوع را، علم الجوع رو، درد گرسنگی رو حس کردیم. بعد بیشترین کاری که از ما برمی آید چیست؟ که گرسنگی خودمون رو ابراز کنیم. این که یه ناله‌ای بکنیم، یه گریه‌ای بکنیم، یه فریادی بزنیم تا مادر ما را در بر بگیرد و زیر پستان بگذارد و شیرمون بده، این دیگه نهایت کاری است که از ما برمی‌آید. این هم کار قوه عاقله شما نیست، فکر شما نمیاد اونجا سبک سنگین کند که حال در حالت گرسنگی چه رفلکس و واکنشی باید نشان داد، باید گریه کرد. نه، این کار عاقله شما هم نیست، این غریزه است. به غریزه شما این کارو می‌کنید، این هدایت غریزی الهی است و با غریزه این کار عمل می‌شود. وقتی هم که شیر رو می‌خوری باز می‌بینن بچه گریه می‌کنه. ببین چه گریه می‌کنه، میگن این غریزه امنیت خواهی دارد، این بود زیر بغل در بغل بگیرد مادر، یه کمی تکانش بدن می‌خوابن، نگاه کن زود می‌خوابن. این میشه غریزه امنیت طلبی. امسال از همون روز اول دنبال امن و امان بوده است، دنبال این بوده است که واسه شیرمش بعد که سیر شد بعد یه گوشه امنی پیدا کند بخوابد. این امنیت خواه، این هم خدا داده است، این هم غریزه ایست الهی، این هم دست قوه عاقله و مفکره نیست. بعد اما به تدریج قدم به قدم بالا می آید، کار به اونجا می رسد که این انسان کم کم می بینید یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. همون کودکی که لا یعلم شیئاً، هیچ چیز نمیدانست، گریه میکرد، برای خودش میشود استادی، معلمی، کسی، شخصیتی، دانایی، آگاهی. این صفت علم نبود، بعد اومد بر ما عارض شد. صفت قوت نبود، ما زمانی که به هر حال عرض به خدمتون یه پشه و مگسی میمد رو صورتمون میشست، باز کاری که میکردیم گریه میکردیم، باز ناله میزدیم که بیاید به داد ما برسید، از دست این مگس ها و پشه ها ما رو نجات بدید. باز می اومدن به هر حال یه دستی میکشیدن بر سر ما، ما رو بلند میکردن و نجاتمون میدادن از حمله عرض به خدمتون لشکر پشه ها مثلا فرض بفرمایید. اما خب این انسان کارش به اونجا کشید که پشت قوی قدرت ها رو بر خاک خواباند، شد یه انسان مقتدری، سینه ستبر، نیرو و تمام لازم و قوه قوی رو پیدا کرد. این قوت و نیرو و قوی شدن عارض بر این وجود است. و همینطور بقیه صفات، تمام صفات در مخلوقات عرضی و ذات است، یعنی اینها نیست اونگاه عارض می شود. اما در مورد خداوند سبحان، صفات خداوند از ذات او جدا نیست، صفات الهی منفک از ذات الهی نیست. صفات او کمال توحید نفی و صفات عن لشهادت کل صفت انه غیر موصوف. به تعبیر امیر المومنین در خطبه اول نهج البلاغه، اصلا نمیتونید شما بگید خدا این به اضافه این صفت، ابدا هر صفتی رو که در مورد خداوند سبحان بگید عین ذات اوست، علم او عین ذات اوست، نمیدانم قوت او عین ذات اوست. کان الله علیما حکیما، خدا علیم بوده است و علیم هست و علیم خواهد بود. علم خداوند از ذات خداوند جدا نمیشود. اگر کسی صفات خدا رو از ذات خدا جدا کرد میشه شرک، میشه شرک صفاتی. خداوند هیچ قابل تجزیه نیست، نمیشه خدا رو تجزیه کرد اصلا. اون به اصطلاح بساطت خاصه از آن حضرت اله هست که خداوند سبحان این توحید صفاتی رو هم با این قسمت سوره مبارکه مطرح میکنند. لم یلد لم یولد، خداوند نزاده شده است، خداوند سبحان نمیزاید نزاده شده است، نه به دنیا می آید نه به دنیا می آورد. نه به دنیا می آید یعنی خداوند سابقه بی صفتی ندارد، تمام صفات او با اوست. خداوند تجزیه نشده است، چون فرزند تجزیه شده ای والدین است، فرزند جدا شده ای از والدین است. خداوند از کسی جدا نشده است، از چیزی جدا نشده است و از ذات او هم چیزی جدا نمی شود. لم یلد و لم یولد. این بخش مجدد تکرار می کنم، این قسمت از سوره مبارکه اثبات توحید صفاتی خداوند سبحان می کند. این میشه ست توحید نظری که عرض کردیم، توحید در ذات، توحید در افعال، توحید در صفات. یه بخش دیگرش میمونه و اون هم به اصطلاح توحید در عبادت است که توحید عملی است. حالا به نظر بعضی ها ممکن است این سوره مبارکه اون توحید استفاده نشه و از آیات دیگر قرآن در جای خودش. بعضی ها پایان سوره مبارکه رو هم ربط به این دادن ولم یکن له کفوا احد.